بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قبل از بیان مسائل بسیار مهمی درباره کلمه مبارکه رب، در الحمدلله رب العالمین داستان کوتاهی رو از عالم بزرگ فقیه کم نظیر اخلاقی با عظمت عارف مکتب اهل بیت مرحوم ملا احمد نراقی درباره نماز که بحث چند شبه اخیر براتون نقل کنم. من با این داستان شاید بیش از 50 ساله که آشنا هستم. کتابی که این داستان رو نقل میکنه نامش تقدیسه. پدرم شبها این کتاب رو که به صورت شعر از 5-6 سالگی میدیدم میخوند، در حالی که اون زمان یه جوان 25-6 ساله بود، خیلی گریه میکرد. خب من متوجه مطالب کتاب نمیشدم، ولی گریه های شدید ایشون با خوندن این کتاب در ذهنم بود. 13-14 ساله که شدم به این کتاب مراجعه کردم، به تدریج علاقمند به کتاب شدم، حتی الان هم ارتباط با این کتاب دارم. 2 سال پیش هم به خواسته بعضی از دوستان شب 21 ماه رمضان تمام منبر احیا با یکی از اشعار فوق العاده و با حال ایشون بود، یعنی اون احیا رو من مدیون مرحوم نراقی میدونم، جزء احیاهای ناب دوره عمر من بود. ایشون یه روایتی رو در باب رحمت خدا به صورت داستان به شعر در آورده، حدود 40 خط که در همون 50 سال پیش من حفظ کردم، یادمم بود شب احیام تمامشو خوندم. ایشون می فرماید یه جوانی که غیر از مادر کسی رو نداشت، شغلش خارکنی بود. خب شهرام وقت محدود بود، مناطق محدود بود، راحت می شد رفت بیابان. روزا می رفت بیابون، خار می کند، می آورد تو مسیر، تو راه، دم مسجد، دم بازار می فروخت. هزینه خودش و مادرش رو تأمین می کند. یه روزی در حال خارکنی بود، دید شلوغ شد، از یه نفر پرسید چه خبره؟ گفتن حاکم منطقه داره میره شکار، امروز این شلوغی به خاطر اینه که زن و بچهشو با خودش آورده، به پا زیاد دارن. جوان یه گوشه نشست تو بیابون به تماشا کردن کوکبه و شوکت حاکم و یارانش و زن و بچهش. مرحوم نراقی می فرماید باد وزید. خب بیابونه، بیابون جای باد، چادر دختر 15-16 ساله حاکم کنار رفت، البته زود خودشو پوشوند. این جوان با دیدن این دختر به شدت دلبسته دختر شد. اونا رفتن، جوان بعد از ظهر برگشت، فردا دید حوصله رفتن برای خارکنی نداره. آدم ساده‌ای بود. چند روز بعد اومد در خونه حاکم، بدون اینکه حالا با کسی مشورت بکنه بپرسه، میخواست بره تو، دربانا نذاشتن. کجا؟ گفت اومدم خواستگاری دختر شاه. کتکش زدم. برگشت. بعد حال بود، مریض شد. یه رفیقی داشت، اومد دیدمش. چی شده؟ داستان رو گفت. گو اینقدر حالید نشد که شاب تو دختر نمیده، ولی من تو رو راهنمایی میکنم، بلکه اون دختر رو بهت بدم. آقای احمد، من ببین کدوم بچه هست مرتب سر صدا داره. گو من راهنماییت میکنم، بلکه شاه این دختر رو بهت بده. گو راهنمایی کن. گو از فردا برو مسجد جامع شهر که محل رفت و آمد مردمه، کنار محراب نمام، کنار محراب مسجد مرتب نماز بخون. با کسی هم حرف نزن. اومد. مرحوم نراقی می فرماید مدتی که گذشت تو ذهن مردم با این عبادت، با این نماز، به عنوان یکی از اولیاء خدا جا زده شد. نه اینکه خودش خود شد جا بزنه. مردم مرتب برای هم دیگه تعریف میکردن. یه چنین فضایی در ذهن مردم براش درست شد. از اینجا مراجعه به او شروع شد. آقا ما گرفتاریم، دعا میکن. ما مشکل داریم، دعا میکن. گره به کارمون افتاده، دعا میکن. مریض داریم، دعا میکن. ادامه پیدا کرد. بین مردم شخصیت معنوی، الهی، خدایی جا افتاد. مدتی بعد، 8 ماه، 1 سال بعد، دختر شام مریض شد. حکیم باشی های اون زمان از علاج و درمانش کامل عاجز شدن. گفتن بمیر. حالا بنا گذاشتن دنبال یه دعا کننده بگردن، بلکه از طریق دعا مشکل حل بشه. عوامل وزیر به وزیر گفتن تو مسجد جامع شهر یکی از اولیاء خدا در عبادت. وزیر به شاه گفت، فرستادن دنبالش. خارکن بی سواد، ساده، گفت نه، من اجازه ندارم خانه خدا و مسجد و رها بکنم بیام دیدن شاه. شاه کیه؟ به شاه گفتم. شاه گفت به نخست وزیرش دخترم داره دست میره، پاشو خودمون بریم پیشه. تو راست میگه، این که با ما کاری نداره، ما با او کار داریم. اومدن مسجد. چه احترامی به این جوان کردن. خب معمولا این جور جاها آدم خیلی هم ناز و غمزه میکنه. حالا به خدا متوسل بشیم ببینیم چی میشه. من لیاقت ندارم، دعای من به جایی نمیرسه. اعلی حضرت به التماس افتاد، جوانم دستشو بلند کرد و گفت خدایا از من که کاری بر نمیاد، حالا این شاه و این وزیر اومدن پیش من دارن التماس میکنن، عنایتی بکن، احسانی بکن، لطفی بکن. رفتم. یه هفته گذشت، دختر شاه 100% سالم شد. شاه گفت من دومادی بهتر از اون نمیتونم پیدا کنم. به نخست وزیرش گفت برو پیشنهاد ازدواج بده. بالاخره یه ولی از اولیای خدا تو دستگاه ما باشه، هر وقت گیر کردیم پول و مقام و ارتش و نیرو، وکیل، وزیر نتونست گره و با کنه، این دعا کنه برا. وزیر اومد پیشش گو بلند شو بریم دربار. برای چی؟ گو دختر شاه خوب شد، نیت کرده تو رو به دامادی قبول بکنه. گو آخه به عبادتم لطمه میخوره، به حالم لطمه میخوره، من زندگی درباری رو نمیخوام. بی خودم میگفت، قند تو دلش داشت آب میشد. دختر شاه رو مفت میخوان بهش بدن، نعب و نو نداره. ولی این ناز و غمزه ها معمولا هست. و ای کاش این همه مرد و زن ناز و غمزه میکنن، یه بارم برای خدا ناز و غمزه میکردن، اون از همه بهتر ناز بندشو میکرد. تو اون شعر زیبای قوی نداره که ابی عبدالله تو گودال افتاده بود، خدا باش حرف زد، خود بیا که می کشم من ناز تو، عرش و فرشم جمله تا انداز تو. گر تو بر من عاشقی ای محترم، من به تو یا حسین عاشق ترم. تا آخر اون اشعار. بالاخره از جا بلند شد، اومد دربار، دستور دادن لباساشو عوض بکنی، قیافشو سلمونی کنی، مطابق شأن دربار آرایشش کنی، حمام ببرینش، انگشترهای گرون دستش کنی، اتاق براش آراسته کنی. دختر رو عقد کردم. مرحوم نراقی می‌فرماد شب عروسی، عروس رو که دادن دست داماد، یه نگاه به عروس کرد، گفت نصف شب عروس خان، همه هم خواب، من یک کاری بیرون دارم بر میگردم. به یه شکلی از دربار اومد بیرون، اومد مسجد، لباسا رو در آورد، لباسای خودشو پوشید، گفت فدات بشم، نماز دروغ که منو به اینجا برسونه نماز راست و خالصانت چی کار میکنه؟ نمازا که همه گلابی بود، ولی تو انقدر آقایی که با همین نماز گلابی با من چی کار کردی؟ نمیخوام. من به جای شاب و دربار و عروس تو رو میخوام. من باید برم با یه دختری تو محل خودمون از یه فقیری، از یه قوم خیش فقیری زن بگیرم، دل اونا رو خوش کنم. اما نماز درست، نمازی که دیشب شنیدید، چه میکنه؟ حالا بیم سراغ ربش. الله اکبرش گفته شد، الحمدش گفته شد، بسم اللهش گفته شد، حالا ربش. اینجا باز مثل شب گذشته باید عرض کنم دقت زیادی میخواد. چرا که به قول شاعران قدیم هزار نکته باریک در زمون اینجاست. کلمه رب در قرآن، در دعاها، در زیارتها خیلی به کار گرفته شده. شما در کمیل امیرالمؤمنین نمیدونید چند بار به کار گرفته شده، میتونید بشمارید، بیش از نامهای دیگر خدا به کار گرفته شده. علت داره. در دعای عرفه خیلی رب به کار گرفته شده، حدود دو صفحه ابی عبدالله داره. رب به ما انعمتن، رب به ما ارویتنی، رب به ما اسقیتنی، رب به ما اغنیتنی با قاف، رب به ما اغنیتنی با غین، زیاده. دیدید که آخر دعای عرفه داره ابی عبدالله وقتی به اونجای دعا میرسه تا نفسش یاری میده یارب یارب میگه، تا یاری میده. اونایی که نماز شب کامل میخونن 300 بار تو قنوتشون یارب میگن، البته با گریه. من بعضی از نماز شبای اینجوری رو دیدم. در دعاهای دیگر ائمه، ابو حمزه چقدر یارب به کار گرفته شده. شروع قرآن الحمدلله رب العالمین، پایان قرآن قل اعوذ به رب الناس. ببینید اول و آخر قرآن رب، وسط این دوتا ربم در اغلب سوره ها پر رب. این لغت، این اسم، این کلمه کاربرد بسیار عظیمی داره. اما چجوری؟ رب در آیات قرآن به این معناست. اینجا قابل دقت. مالکی که توجه جامع و کامل تربیتی به مملوکش داره. یعنی اگه یه بره گوسفند میزاد، ربوبیت پروردگار اون بچه گوسفند و تا گوسفند کامل شدن و شیردهی دنبال میکن، ربوبیت او شیر رو دنبال میکنه برای پنیر شدن، خامه شدن، سرشیر شدن، کره شدن، دوغ شدن، ماست شدن، روغن شدن. تمام هستی در تصرف تربیت اوست. از ذره‌ای که ابداً با چشم مسلح دیده نمیشه تا عوالم دیگر، که من یه بخشی از معنی عالمین رو یا فردا شب یا خدا بخواد پس فردا شب براتون میگم، یادداشت برداری کردم، به خدا آدم مات زده میشه، شگفت زده میشه که این عالمین دیگه چیه، چه خبر. رب مالک توجه کننده تربیتی و رشد دهندگی به مملوک. ما مملوک او هستیم، ربوبیت وجود مقدس او از صلب پدر، رحم مادر، جنین شدن، به دنیا آمدن تا حالا ما رو در آغوش داشته. نظر ربوبیتش رو همین الان اما برداره، ما پوچ و هیچ. نظر ربوبیتش رو از عوالم برداره، هیچ و پوچ. همین نظر رو یه لحظه برداره، فقط خودش میمونه، تمام عدم میشه. موجودات، عالمین، عوالم، ما انسان ها که بعضی همون خیلی سینمون سپره، با عدم شدن کمتر از یه چشم به هم زدن فاصله داره. این که نظر ربوبیت شو بکشه کنار، خیلی آگاست که 7 میلیارد نفر دارن در همه امور جفتک میزنن، کاریشون نداره، صبحونه نهار شامشون هم میده، زندگیشون هم اداره میکنه. همش هم به انبیا میگه قصه نخورین، اینا قیامت حسابشون با منه، تو دنیا کاریشون نداره، بخورن، بپوشن، ببرن. انسانی، باز اینجا دقیق تره، انسانی اگر با دل و زبان دوتاییش، با یه دونه نمیشه، چون دائم در قرآن میگه وذکرو، با زبان و توجه دل منو بخونید، وذکرو زبانی نیست. این زبان رو که توتی هم داره میشه بهش یارب با یاد بدیم تو قفصه ای بگه یارب. دل باید بدرقه زبان بشه. چه دلی؟ این دل که به خدا بگه هیچ مالکی رو، ربی رو، بوتی رو، تاغوتی رو، مالی رو، مقامی رو، زن و بچه‌ای رو، رفیقی رو ابداً به جای تو ننشوندم. در وجود من فقط و فقط مالک و مربی توی. با هیچی در باطنم قاطیت نکردم، تو رو در باطن آلوده را ندادم. ای خدا، حالا که من همه معبودهای باطل، ربهای باطل، تاغوتهای باطل، بتهای جاندار و بیجان باطل رو به خاطر تو حذف کردم، حالا اومدم در خونت با توسل به کلمه رب جدایی دارم میکنم، میشه جوابتو نده؟ چطور میشه جواب نده که من به خاطر او، اون چه غیر اوست به عنوان معبود؟ این که میگم دقیقه همینه. من باید پدر مادرم رو دوست داشته باشم، زن و بچه‌م رو دوست داشته باشم، نوه و نتیجه‌م رو دوست داشته باشم، خونه و مغازه‌م رو دوست داشته باشم، اما معبود من نباشم. یعنی همسر من منو به امور ضد خواسته خدا دعوت نکنه، بگم چش. پول منو به حرام نکشه، بگم چش. رفیق منو به گناه نکشه، بگم چش. دوستشون داشته باشم طبیعی، نه معبود من باشه. اگر بگم یارب یعنی مالک من، غیر تو مالکی ندارم، مربی من، غیر تو مربی ندارم، معبود من، غیر تو معبودی ندارم، همه کاره من، غیر تو کاره ندارم، من موندم و رحمت و قدرت تو. اینجا خدا میگه بر عهدم جوابتون رو بدم. اینجا یارب کاربرد داره. حالا دو آیه از سوره بقره عنایت کنید. من اول از مقامات پایین شروع میکنم، بعد میرم سراغ انبیا در توسل به رب، نه به لغت رب. به همین حقیقتی که گفتم، شنیدید، قلب بدرقه زبان باشه با اون معرفت. خب خدا وقتی منو گدا ببینه و ببینه دستم بند به هیچ معبودی نیست، جواب ندادن به من ظلمه. حل نکردن مشکل من ظلم، چون خودش گفته ادعونی استجب لکم، اگه بخوانم و استجابت نکنه ظلم. و منه بعضی از مؤمنان اولیاء خدا، و منه نه همه، منه اینجا صحبت از اهل معرفت و منهم من یقول، یه عده‌ای از مردم مؤمن از اولیاء من که دائم در خونه منن و با من سر و کار دارن، همه چیشون هم رنگ منو داره، آدمایی هم که خیلی درست زن و بچه داری میکنن، درست کاسبی میکنن، درست معاشرت میکنن، درست محبت دارن، اینا یقول میان به پیشگاه من میگن ربنا، ربنا با اون ربنای قلبی که بدرقه ربنای زبان باشه. آتنا فی دنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قنا عذاب النار. سه تا خواسته از من میخوام: حسنه دنیا، امام صادق میفرماد حسنه دنیا عجب معنی، اخلاق پاک، یعنی خدایا عنایتی به من بکن، حسنه به من بده، یعنی تمام اخلاق پاک رو به من بده که هیچ ناپاکی اخلاقی در من نباشه. فردا منو کفن نکنن تحویلت بدن با دل پر از حسد و کینه و حرص و بخل و تنگ نظری و شقاوت. و بخش دیگر از حسنه، حضرت می‌فرماید فراخی در معاش، اینقدر که شهر کسی گردن کج نکنم آبرومو بریزم بگم من امشب دو تا نون سنگک میخوام پولشو ندارم. به من اخلاق حسنه و یه زندگی متعادل عنایت کن. و فی الاخرت حسنه، حسنه آخرت، امام ششم می‌فرماد رضایت و بهشتش. خب این درخواست با ربنا، یعنی مالک من، مربی من، این اخلاق حسنه و وسعت در رزق و گشایش در رزق پیش هیچ دیگه نیمم بهش رو کنم، فقط پیش تو. یعنی من گدا رو کجا میخوای بفرستی؟ کسی غیر تونی این دوتا کار رو برای من بکن. خواسته سومش حسنه دنیا، حسنه آخرت و قنا عذاب النار. خودت یه معامله‌ای با من بکن، یه برنامه‌ای برام پیش بیار که به وسیله خودت از عذاب جهنم حفظ بشه. این دعا ولی با ربنا جواب. جواب اولئک لهم نصیب مما کسبوا، اینا از اون حسنه‌ای که بهشون میدم، اخلاق و وسعت رزق، خیلی خوب بهره برداری میکنن. برای اینان قیامت تمام منافع دوره عمرشون بهشون اختصاص داده میشه. تو دنیا با این ارتباط با من، با این حسنه، هر قدمی برداشتم، هر کاری کردم، هر برنامه‌ای داشتم، هر پولی که دادن در جا براشون تبدیل به منفعت ابدی و آخرت کرد. اینا برادران به جای خود، آخر آیه رو ببینید چه قوغایی. والله درباره اینا، والله سریع الحساب، من در حساب رسی سریع. اینجا پیغمبر میپرسن حساب این همه خوبان چقدر طول میکشه قیامت، که پرونده کل عمرشون میلیاردها نفر بررسی بشه، بهشون بگن برو بهش. پیغمبر اکرم فرمود از زمان دمیدن برق در ابر و خاموش شدن کمتر حسابشون طول میکشه. حالا میبینید چه لطفی خدا بهتون کرده. صبح دوبار تو هم، ظهر از 4 بار تو هم، مغرب و عشا 4 بار تو هم. چه لطف اجازه بهمون داده وایسیم پیشش بگیم الحمدلله رب العالمین، که این جانمون، مشاعرمون، وجودمون با این رب وصل بشه. چه میکنه برای ما؟ یه کسی سرشو گذاشته بود به دیوار گریه میکرد، آروم دوش یارب یارب میگفت. پیغمبر اکرم رد شدن، فرمودن اون نمیشنوه، ولی هر یه یاربی که میگه خدا بهش میگه لبیک، اون لیاقت جواب خدا رو داره. حرفم تمام. چه جهانی این جهان معنویات، چه عظمتی این نماز، چه لطفیه به ما کردن، ما رو تو نماز راه دادن. چه محروم و بدبخت و بیچارن بی نمازا، خیلی بدبختن، نمیفهمن از چه فیوزاتی در این عالم محروم. اینو باور بکنید حداقل تو این 2 بار رب صبح ما، 4 بار رب ظهر و عصر ما، 6 تا، 4 بار رب شب ما، 10 تا غیر سجده ها که بازم میگیم ربی، این 10 تا یه دونش به لبیک خودش بخوره، دنیا و آخرت ما آباد. دلتونو خوش کنم به یه روایت. داوود سابقه نداره، از زمانی که بندگانم آفریدم تا حالا که دارم با تو حرف میزنم گدایی رو از پیشگاهم رد کرده بگم برو گم شو، چیزی نمیدم، سابقه نداره. نماز بهترین نوع گدایی، با این همه حقایقی که درش هست. Namo. آفتاب به ظهر رسید. حجاج ابن مسروق و صدا زد. روز عاشورا حجاج از مکه برا نمازهای ابی عبدالله اذون میگفت. چه اذون، چه گلوی، چه گلوی که امام حسین هر بار از مکه تا کربلا برا نماز میگو حجاج اذان، یعنی لذت میبرم از این اذون راستت. روز عاشورا ظهر ابو تمامه سیداوی به ابی عبدالله گفت حسین جان چیزی به عمر هممون نمونده، یه ساعت دو ساعت دیگه، انقدر دوست دارم این آخرین نماز رو با جماعت بخون. یه دعا امام بهش کرد، ابو تمامه خدا تو رو جزء نماز گزاران قرار بده. تا آدم نماز رو نفهمه این دعا رو نمیفهم. 18 نفر نماز خوندن، یعنی از بین اون همه تیرباران و اسلحه پیغام داره میده، مردم نماز. لحظه اول بچه به دنیا اومده، چقدر امیرالمؤمنین خوشحاله، خودش کنار ام البنین اومد گنداغه رو بلند کرد. ایشکی هم تو اتاق نیم، مادر و بچه و امیرالمؤمنین. مادر داره نگاه میکنه ببینه حالا برای علی پسر آورده علی چی کار میکنه، چقدر شاد میشن. آروم دستای بچه رو بالا زد، خم شد بازوی بچه رو بوسید، سرشو که بلند کرد مادر دید عشق از چشم علی داره میره. علی جان بچه تازه به دنیا اومده عیبی داره بدنش، نقصی داره، گریه میکنی، دست بچه علیله نه ام البنی. این دوتا دست داستانی داره. عباس نامدار که شاهان روزگار از خاک کوی او طلب آبرو کنم، سقای آب بود و لب تشنه جان سپرد. میخواست آب کوثرش اندر گلو کنم، بی دست ماند و داد خدا دست خود به او، آنان که منکرن به گرو به رو کنن. درگاه او چو قبله ارباب حاجت است، از شاه تا گدا همه رو سوی او کنن. این معروف ابی عبدالله بین خیمه ها و بین نهر القمه از اسب پیاده شد. دشمن دیدن دست بریده رو از روی خاک بردار. دست خونالود و بوسید و گذاش رو زمین. اومد کنار بدن نشست. از من دو دست بر کمر و از تو بر زمین. دست دیگر کجاست که خاکی به سر کنم؟ این جمله ابی عبدالله خیلی آدم آتیش میزنه. صدا زد برادر اگه تا غروب امروز این مردم منو نکشن داغ تو منو زنده نخواهد گذار. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارتا من رفتم کربلا، اما اونایی که با من بودن نذاشتن من قتلگاهو ببینم. تو حرم داشتم جون میدادم، منو کشیدن بیرون. اما در این اینکه مرگم و با چشمم دیدم، بازم هی میگم امام صادق میگه ولا تجعل آخر العهد من زیارتکم. خدایا این زیارت منو برای ابی عبدالله آخرین زیارت قرار نده. اینو امام صادق میگه. اینا یه بخش زنده بودنشون و ائمه ما برای زیارت ابی عبدالله میخواستن. ورزقنا فی الدنیا زیارت محمدین و آل محمد و فی الآخرة شفاعت محمد و آل محمد.